کلید مولکولی رو کشف کردن که شاید بتونه به درمان چاقی کمک کنه. در حال حاضر تعداد مداخلات درمانی ایمن و مؤثر برای بیماران مبتلا به چاقی بسیار کمه. یک گروه چند رشته‌ای از پژوهشگران در بررسی جدیدی نشون دادن که یک مولکول تنظیم کننده سوخت و ساز با متوقف کردن دسترسی به منبع سوخت از سوخت و ساز چربی در سلول‌ها پیشگیری می‌کنه. آزمایش‌ها نشون میده هنگامی که سلول‌ها به سوزاندن چربی ترغیب میشن، یک تغییر شیمیایی به گسترش این مولکول‌ها و پخش شدن اونها در سراسر سلول منجر میشه. این موضوع نیروگاه‌های سلولی را آزاد می‌کنه تا ذخیره چربی سلول‌ها رو به انرژی تبدیل کنن. هنگامی که تحریک سلول‌ها متوقف میشه، این مولکول‌ها دوباره به سرعت سازماندهی میشن و مولکول‌های متراکم شده تولید انرژی رو محدود می‌کنن. نتایج یک بررسی روی فوت‌شدگان کووید 19 بیمارستان بقیت الله در بازه زمانی اسفند 98 تا اردیبهشت 99 نشون میده که حدود 2/3 فوت‌شدگان مردان مسن و دارای حداقل یک بیماری زمینه‌ای بودند. بیماری کووید 19 بر اساس شدت بیماری به 3 دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی میشه. بر اساس معیارهای بین المللی مرگی ناشی از کووید 19 محتمل یا قطعی تلقی میشه که در دوره مرتبط با علائم بیماری رخ داده باشه و یا شواهد سایر علل منجر به مرگ قابل توجیه نباشه. بررسی ها نشون داد که مردان جنسیت غالب رو در میان افراد فوت شده به علت کووید 19 در این مرکز داشتن. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 66 سال بود که این موضوع نشان دهنده افزایش چشمگیر مرگ و میر در بیماران بیش از 55 ساله. شایع‌ترین علامتی که بیماران کووید با اون به بیمارستان مراجعه کرده بودند به ترتیب شامل تب و لرز، تنگی نفس، سرفه، درد بدن، ضعف و بیحالی و علائم گوارشی شامل تهوع، استفراغ و اسهال بوده که در این میان تنگی نفس شایع‌ترین علامت در بین بیماران فوت شده است. نزدیک به 70% از این افراد دارای حداقل یکی از بیماری‌های زمینه‌ای شامل فشار خون، دیابت، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های مزمن ریوی، سکته مغزی، جانباز شیمیایی و سرطان‌ها بودند. فشار خون و دیابت بیشترین بیماری زمینه‌ای در بین این فوت شدگان بود. کاهش عملکرد شناختی در افراد مسن که بخشی از روند پیریه میتونه در نتیجه مشکلاتی در حافظه بلند مدت، حافظه کوتاه مدت و روند پردازش اطلاعات باشه که به عنوان یک عامل استرس‌زا و تهدید نامطلوب تلقی میشه. محققان روانشناسی کشورمون انجام ورزش مغزی برای سالمندان که شامل 26 حرکت است رو راهکاری برای جلوگیری از کاهش عملکرد شناختی در افراد مسن میدونن. با بالا رفتن سن و رسیدن به این دوران، خطر ابتلا به بیماری‌ها افزایش پیدا می‌کنه و توانایی‌های عملکردی و قدرت حواس کاهش پیدا می‌کنه. انعطاف‌پذیری شناختی که به عنوان توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی و روانی بسیار مهمه. در اختلال شناختی، یادآوری، یادگیری چیزهای جدید، توجه، تمرکز و یا تصمیم گیری برای فرد سخت میشه و زندگی روزمره فرد رو تحت تأثیر قرار میده. به گونه ای که بر طبق یافته های جدید با افزایش سن، حجم مغز کاهش پیدا میکنه، اما این کاهش در همه نواحی به یک میزان نیست. ورزش مغزی شامل 26 حرکت جذابه که هر دو نیم کره رو همزمان تحریک میکنه و این حرکات شامل حرکات هماهنگ چشم، دست و پا هست. این روش بر افزایش توجه و قدرت شناختی تأثیر قابل توجهی داره، چرا که این روش با انجام حرکات هماهنگ نه تنها به افزایش تمرکز کمک میکنه بلکه باعث تعادل و شادابی هم میشه. مدت هاست که بیماری کووید 19 در جهان شیوع پیدا کرده و افراد بسیاری در جهان به اون مبتلا شدند. برخی هم متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. در میان این همه‌گیری، فناوری نقش پررنگی در جلوگیری از ابتلا به این بیماری ایفا کرده و همچنان میکنه. یکی از فناوری‌های ساخته دست بشر که کمک چشمگیری در این زمینه به دانشمندان کرده، ربات‌ها هستند. محققان سوئدی برای سریع‌تر انجام دادن تحقیقات خودشون به منظور پیدا کردن درمانی برای بیماری کووید 19 از یک ربات دانشمند کمک گرفتن. طی این مدت ربات‌های بسیاری برای انجام کارهای مختلف توسعه داده شدند که بیشتر اونها برای ضدعفونی کردن معابر و بیمارستان‌ها و ارسال دارو به بیماران ساخته شده بودند. اما اخیراً محققان درباره رباتی گفتند که همانند پزشکان در آزمایشگاه مشغول به کاره. ربات دانشمندی که محققان سوئدی از اون استفاده می‌کنند، یک سیستم آزمایشگاهی مبتنی بر هوش مصنوعیه که می‌تونه کارهای تحقیقاتی مثل آزمایش مواد شیمیایی، برنامه‌ریزی و انجام آزمایش‌ها رو به صورت خودکار انجام بده. این ربات به طور دقیق تمام مواد شیمیایی رو بررسی میکنه. در واقع این ربات گام بعدی خودش رو بر اساس یافته‌های پیدا و بررسی شده در مرحله پیشین انتخاب میکنه. این ربات حتی میتونه کارهای بسیار پیچیده و دشوار رو هم انجام بده. از همراهیتون با صفحه تازه ها سپاسگزارم. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
و صفحه فناوری نانو. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همتان عزیز. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از فناوری‌هایی که به عنوان یک فناوری نوین جهت توزیع نانو ذرات جامد در مایه و همچنین تولید نانو امولوسیون های مایه شناخته شده، فناوری کویتاسیون هستش که دستگاه اون هم توسط نانو فناوران کشورمون تولید و عرضه شده. در فناوری کویتاسیون با استفاده از فشار بسیار بالا و با بکارگیری نازل‌های با طراحی ویژه در داخل سیال موجود، حفرات و حباب‌های نانومتری ایجاد میشن که اصطلاحاً به این فرایند نانوکویتاسیون یا نانوکویتیشن گفته میشه که کل این فرایند رو میشه یک شبیه‌سازی از فناوری اولتراسونیک دونست. نانو حباب‌های ایجاد شده در سیال که توسط دستگاه نانوکویتاسیون ایجاد میشن به عنوان عامل توزیع کننده این نانو ذرات یا حتی تصفیه آب میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. پاستوریزاسیون سرد مواد غذایی، استریل کردن مایعات خوراکی و آب، افزایش راندمان تقطیر نفت خام در تولید محصولات سبک و تصفیه روغن‌های خوراکی از کلسترول و چربی‌های مضر از دیگر کاربردهای دستگاه نانوکویتاسیون محسوب میشه. دستگاه حباب‌ساز نانویی یا همون نانوکویتاسیون یکی دیگه از تجهیزات تولید شده توسط نانو فناوران کشورمون.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزارم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید چه خوراکی‌هایی برای بهبود یافتگان کرونا معجزه می‌کنه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا بشنوید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خال کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
نجات دهید. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری های مرتبط با عدم مصرف آب سالم میمیرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
رادیو ایران فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنی آن اقدام کنند. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنویم.
17 مرداد ماه 1377 اینجا محل کنسولگری ایران در مزار شریف است. من محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هستم. مزار شریف سقوط کرد. این آخرین خبر شهید محمود صارمی، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران بود که در مزار شریف به شهادت رسید و پس از اون 17 مرداد ماه به نام روز خبرنگار نامگذاری شد. با گرامی داشته یاد شهید صارمی و همه خبرنگارانی که در لحظه های زندگیشون فقط مسئولانه و متعهدانه به وطن فکر کردن و در پیام رسانی صادقانه عمل کردن، یاد همه اونهایی که نیستن رو گرامی می‌داریم و برای همه اونهایی که هستن آرزوی توفیق روز افزون داریم و این روز رو به خبرنگاران صدا و سیما هم تبریک می‌گیم. برنامه ایران امروز به همین مناسبت ویژه به این مقوله، یعنی روز خبرنگار، می‌پردازه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام و درود به همه شما دوستان عزیزان و همراهان برنامه ایران امروز و شبکه رادیویی ایران. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما در روز خبرنگار به بررسی چالش‌های پیش روی خبرنگاری در ایران می‌پردازیم. با دامن افشانی رسانه‌ها و شبکه‌های گوناگون اجتماعی به نظر می‌رسد امکان قابل رقابتی برای همه کاربران ایجاد شده است تا به تولید و انتشار خبر بپردازند. اگر تا پیش از این منبع خبر در گستردگی انتشار و به باور نشاندن آن نقش اساسی داشت، امروزه گاه با خبرها و ناخبرهایی با منابع نامعلوم روبرویم که به مراتب بیش از اخبار منابع رسمی با استقبال مخاطب روبرو می شوند. در این بین باید پرسید آیا خبر و عناصر اصلی آن نیاز به باز تعریف دارند و در این حال با این آشفتگی و انبوه سازی در نشر اخبار، خبرنگار حرفه‌ای با چه چالش هایی در مسیر تحقق وظایفش برای روشنگری و بازگویی حقیقت گلاویز است؟ آیا خبرنگاران در کشور ما برای کشف و افشای فساد احتمالی در دستگاه‌های دولتی و حکومتی از امنیت حرفه‌ای برخوردارند؟ آیا خبر به موقع و به درستی به دست مخاطبان می‌رسد؟ یک استاد دانشگاه می‌نویسد: خبرنگار باید با فراغ بال و آسودگی خیال پرسش و نقد کند تا به جامعه آگاهی بدهد. پاسخ دهنده باید با گشاد رویی پذیرای نقد باشد. اگر نقد نباشد، فکر تعطیل می شود. اگر فکر تعطیل شود، آزادی بیان به خطر می افتد. و اگر آزادی نباشد، تحقق عدالت دشوار می شود. خب دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدین به برنامه ایران امروز. همونطور که عرض کردم به موضوع چالش‌های پیش روی خبرنگاری در ایران می‌پردازیم امروز و در این برنامه با آقای دکتر امیدعلی مسعودی گفتگو خواهیم کرد، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران. همینطور با دو خبرنگار گفتگو می‌کنیم، خانم میترا لبافی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در واقع خبرنگار اختصاصی حوزه کتاب، و خانم پیوند مرزوقی دبیر بخش رسانه در خبرگزاری ایسنا. در گاهنما وقتی ورق میزنیم میبینیم که امروز در تقویم با نام خبرنگار انس گرفته است. در یک چنین روزی بود در سال 1377 که شهید صارمی در مزار شریف و در جریان قتل دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری ایران در این شهر توسط طالبان به شهادت رسید. از آن روز 17 مرداد ماه در گاه نمای ما به نام روز خبرنگار نقش بسته است. این روز رو گرامی می‌داریم، یاد همه شهدای خبرنگار صدا و سیما و حوزه‌های مختلف دیگر رسانه‌ها رو گرامی می‌داریم و به همه اهالی رسانه که در جستجو و در پی انتشار حقیقتند تبریک می‌گویم.
من صارمی هستم، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی.
دقیقا چه اتفاقی افتاده بود؟ بعد متوجه شد
دور بود و ما که نمیدونیم دقیقا چه اتفاق افتاده بود، ولی یک ساعت قبلش داشت با من صحبت میکرد. قشنگ شما فضای غیر متعارفی رو که اونجا وجود داشت متوجه میشدید. صدای چرخ تانکا میومد، صدای شلیکا رو میشنیدید دیگه. بعد به من گفتش که شما نگران نباش، مثلا این ما جامون امنه. بعدم من احتمالا نهایت تا یک هفته دیگه برمیگردم، با توجه به شرایطی که اینجا داره بحرانی میشه ما نمیمونیم، احتمالا کنسولگری هم تعطیل میشه، برمیگردیم. و تلفن قطع شد، یعنی اومد با سینا صحبت بکنه، تلفن قطع شد. همون روز در واقع حتی محمود ماشینی که در اختیار در واقع خبرگزاری بوده یا توییتا بوده مثلا که وسایل رو جمع میکنه میره کنسولگری و با مسئول در واقع اونجا صحبت میکنه، میگه من میخوام که حتی توی تهرانم که بود یه روزنامه کیهان من دارم، تصویر صفحه اولش افغانستانه با کشورهای مثلا شمالیش و اطرافش. محمود روی این نقشه مسیر فرار از در واقع مزار شریف رو با مداد پررنگ کرده، حتی اعلام میکنه که من میخوام از مرز تاجیکستان خارج بشم، بعدش مثلا اونجا شرایط که آسون‌تره بعد به سمت تهران برم. بهش میگن که نه، به نظر میرسه اگه ما تو کنسولگری مستقر بشیم، چون اینجا مسئولیت سیاسی داره و امنیتی داره، قطعا اینجا تعرض نمی کنن. طالبان در حال پیشروی به سمت شمال افغانستان بودن، نمی کنن، یعنی وارد نمیشن مطمئنن این کار رو. گفتن اینا اسیر هستن، رفتن قندهار، مثلا تصاویر پخش میکردن که یک ماشین مثلا با شیشه های دودی حامله مثلا به نظر میرسه گروگان های ایرانی مثلا همراهشون هستن. ولی من یه استرسی رو یه دفعه یواش یواش تو جونم اومد که نه، شاید این تموم شده و این ظاهر قضیه است، مثلا دارن تلاش میکنن چیزی رو نشون بدن که وجود نداره. حالا احساس من این بود. 38 روز طول کشید تا در واقع جسد ایشون و بقیه پیکر بقیه شهدا رو مثلا به ایران منتقل کردن، ولی 19 روز بعد از اون اتفاق بود که گفتن اولین بار زمزمه این که اینا کشته شدن مطرح شد.
دوستان عزیزم، با ایران امروز در پیشگاه شما هستیم با طرح موضوع چالش‌های پیش روی خبرنگاری در ایران در روز خبرنگار. سلام میکنم به جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران و همینطور رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و متخصص حوزه ارتباطات و رسانه. سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام عرض میکنم، انشالله که روز خوبی داشته باشید با نام و یاد خدا، و تبریک روز خبرنگار و گرامی داشته ساروز شهادت شهید سالمی خدمت شما هستم جناب آقای شهرزاد.
البته
این هر دو تا رئیسی که گفتید هر دو غیر دولتی هستن جناب آقای شهرزاد.
بله بله،
دوستان شنونده ما فکر نکنن که ما دو تا مسئولیت دولتی گرفتیم. هر دو مسئولیتی که من در خدمت عزیزان هستم غیر دولتی است و فقط در یک موردش هم حقوق دریافت می‌کنم.
امیدوارم
که خداوند به ما کمک بکنه که در خدمت مردم خوب ایران بتونیم خدمت گذاریم.
خدا قوت به شما میگم. من یه پیشگفتی عرض کردم جناب آقای دکتر مسعودی درباره در واقع اتفاقات جدیدی که در حوزه خبررسانی میبینیم و شاهد هستیم. مسئله گستردگی رسانه ها و شبکه های گونگون اجتماعی است. یعنی الان انگاری که هر شهروندی یا هر انسان، هر کاربری در هر کجا به طور برابر و یکسان حتی این امکان رو داره که دست به نشر، تولید و نشر یک خبر بزند. گاهی وقتها میبینیم مثلا اگر بررسی بکنیم سالهای گذشته اگر یک مخاطبی دنبال خبر میگشت پیوسته میکوشید منبع اصلی و موثق رو پیدا بکنه، اما این روزها میبینیم که به جای جستجو برای منبع اصلی بسیاری از ناخبرها و یا حتی خبرهایی که منبع نامشخص دارن ناگهان با استقبال بسیار چشمگیر مواجه میشوند، و برعکس وقتی به سراغ منابع رسمی تولید و انتشار خبر میرویم مخاطبان کمتری رو دور اونها مییابیم. از اینجا اگر موافق هستین شروع بکنیم.
بله، اشاره خیلی خوبی جناب آقای شهرزاد عزیز داشتید. یه وضعیتی که الان ما داریم بخش اصلی گزینشگری اخبار
بله
الان بر عهده خود افراده، یعنی فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی این وضعیت رو ایجاد کرده. اولا خب فاصله ها خیلی کوتاه شده به لحاظ قلمرو زمانی و مکانی، خب این خودش بر اهمیت تازگی خبر خیلی می‌افزاید، و مهمتر از همه باز در لابلای فرمایشات شما بود این که ما خودمون باید انتخاب کنیم، بعد خودمون هم باید در همون لحظه جواب بدیم، یعنی کامنت بذاریم یا ازم به حضورتون پست بذاریم، یه کاری باید بکنیم که در واقع اون حضور غیر فعال مخاطبان الان تبدیل شده به کاربران فعال.
درسته.
اونجا الان مشکل ما جناب آقای شهرزاد همونجوری که شما میدونید تو برنامه‌های قبلی هم اشاره شد، مشکل این است که کاربران ما آیا برای این فضا آمادگی دارن یا ندارن. بخشی از کاربران ما که دارای سواد رسانه‌ای هستن خب اغلب با تهدیدها و تضعیف‌های کمتری روبرو هستن.
بله.
بیشتر ما شاهد قوتشون هستیم، بیشتر شاهد ارزم حضور فرصت‌هایی که برای خودشون ایجاد میکنن، هم در عرصه ایجاد کسب و کار، هم در عرصه اطلاع رسانی، هم در عرصه گسترش علم و دانش. اما متاسفانه به دلایل زیاد و از جمله مهمترینش که همین پایین بودن سطح سواد رسانه ای، بله متاسفانه خیلی از افراد بدون اینکه به مسئله منبع شناسی توجه بکنن و بدون اینکه بفهمن آیا این محتوا دارای منبع مشخصی هست یا نه دچار احساسات میشن، و این اوضاع پیش میاد که بعضی از اخبار که حتی معلومه هستن اینا خبر هستن، شایعه هستن، و یک فضای تحت عنوان فیک نیوز یا خبر جعلی رو ایجاد میکنه. در مورد مطالب هم به همین شکله. بنابراین اگر قرار است من تشخیص بدم به عنوان یک کاربر که آیا این خبر درسته، غلطه، شایعه هست، خبر جعلیه، چیه، من باید سواد رسانه ایمو ارتقا بدم.
بسیار خوب.
و همون جوری که خبرنگارها یاد میگرفتن چطور خبر رو کسب بکنن، چطور خبر رو تنظیم بکنن، ارزش خبری چیه، عناصر خبر چیه، لید چیه، و خیلی چیزای دیگه راجع به خبر، راجع به خب گزارش نویسی یا حرفه.